گفتگوی فرهنگی.
به نام خداوند جان و خرد، کز این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزیده رهنمای. خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغه آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها، به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید. گفتگوی فرهنگی برنامه‌ای است که بر پیشانی نوشته خودش مرور، رصد و مداقه‌ای داره بر مهمترین و کلانترین رویدادها، اتفاقات، حوادث و گهگاه حاشیه‌های عرصه فرهنگ و هنر کشورمون رو در این کند و کاو و جستجو در همراهی با کارشناسان عالی مقامی که شرف حضور دارن در استودیو یا از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه میشن، تلاش می‌کنیم تا آن موارد رو با رویکردی نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه به شما نازنینان ارائه بدیم. آنچه در برنامه امشب خدمت شما تقدیم میشه، جایگاه فرهنگ در اندیشه مقام معظم رهبری و رویکرد تحولی دولت 13 هست. این دومین شب هست که به شکل مستمر با این محور در خدمتون هستیم، آنگونه که عرض کردم در شب پیشین هم با رویکرد جایگاه فرهنگ در تبیین اندیشه های مقام معظم رهبری و همچنین نقد و نظری بر حوزه تحول خواهی در فعالیت های دولت 13 با مهمانان عالی مقام دیگری در خدمتون بودیم و چون فصل و فرازی از مباحث مطرح شده مخفول باقی مونده شده بود، یک بار دیگه در این شب با این محوریت در خدمتتونیم.
مسائل فرهنگی روز جامعه را از رادیو گفتگو بشنوید.
با افتخار میزبانی میکنیم از سرکار خانم فاطمه نوروزی، از پژوهشگران خبره در حوزه اندیشه های رهبری که شرف حضور دارن در استودیو. عرض سلام و وقت بخیر دارم. خوش آمدی به گفتگوی فرهنگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. سلام و صلوات خداوند بر سید و سالار شهیدان حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
بی نهایت سپاسگزارم و در این گاه عالی از طریق خطوط ارتباطی همراه هستیم با جناب آقای مهدی اسلامی، از پژوهشگران حوزه فرهنگ و از پژوهشگران ارشد پژوهشگاه امام صادق علیه السلام. جناب اسلامی عزیز سلام، وقت شما بخیر باشه، خوش آمدید به گفتگوی فرهنگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ارادت دارم حضور یکایک مخاطبان فرهیخته و فرزانه رادیو گفتگو. همچنین خدا قوت عرض میکنم خدمت شما جناب آقای خرمی و سرکار خانم نوروزی. امیدوارم در این دقایقی که در خدمت شما خواهیم بود نقشی در تقسیم دانش داشته باشید.
امید بی نهایت سپاسگزارم بابت همراهی و همدلی شما. با اجازتون جناب آقای اسلامی، بنا به سنتی که در فرهنگ ما بسیار پسندیده هست، ما بحث رو با خانم نوروزی آغاز می‌کنیم. در ادامه در خدمتتون خواهیم بود. خب سکا خانم نوروزی، آنگونه که در ابتدای عرایضم هم به این نکته اشاره کردم، مبحث و جایگاه تبیین مبانی اندیشه مقام معظم رهبری این بار با محوریت فرهنگ چنان دارای جایگاه اهمیتی بود که با وجود برنامه‌ای که روز گذشته ما به شکلی مبسوط در خدمت یکی از نمایندگان محترم کمیسیون فرهنگی مجلس و یکی از اعضای شورای انقلاب فرهنگی بودیم، فصلی از این گفته‌ها به قول معروف گفتنی شاید آنگونه که شایسته و بایسته بود به درستی تبیین نشد. به همین سبب در دومین برنامه این بار در خدمت شما و جناب آقای اسلامی هستیم. با این رویکرد و با این محور، فقط تیترهایی که دیروز مطرح شده رو خدمت شما و آقای اسلامی عرض میکنم که بحث به تکرار ننشینه. در کنار تعریف حوزه فرهنگی که دوستان عزیز در برنامه پیشین ارائه دادن، به جایگاه کارکرد فرهنگ در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی اشاره داشتند و بسیار کوتاه در حوزه تبیین نقشه مهندسی فرهنگی، نقشه‌ای که بیشتر جنبه زینتی طبق صحبت دوستان پیدا کرده و در عملیاتی سازی اون چه مسئولان دستن در کار، چه مدیران خرد و کلان و چه حتی بدنه جامعه فعالان عرصه فرهنگ هنر نتوانستند آنگونه که شایسته و بایسته است موفق باشند. این سه محور اصلی است که در این حوزه در برنامه پیشین خدمت دوستان عزیز شنونده تقدیم کردیم. با این محور فتح باب سخنان شما رو کردی که دارید رو به ویژه به عنوان یکی از پژوهشگران خبره در حوزه اندیشه‌های مقام معظم رهبری فتح باب بفرمایید. بعد از این فتح باب به شکل تخصصی گفتگو رو پیش خواهیم برد.
خواهش میکنم. در ابتدای عرایضم باید به این نکته اشاره بکنم که رهبر فرزانه انقلاب در حقیقت در حوزه فرهنگ نظریات خیلی قوی و کاربردی دارند.
بله.
و علاوه بر نظریه پردازی براش راهکارهای عملیاتی هم ارائه دادن. ایشون در همه حوزه ها چون اندیشمند هستن در همه حوزه ها نظریه پردازی میکنن، اما در حوزه فرهنگ به جهت اهمیتش و به جهت اینکه طبق تعریف خودشون فرهنگ روح حاکم هست بر اجزای تشکیل دهنده جامعه، همونطور بله. که روح نسبتش به جسم تعریف میشه و همچنین اجزایی که فرهنگ داره، عقاید، خلقیات و رفتارها که عقاید نشأت گرفته از در حقیقت افکار و اندیشه ها هستند و رفتارها هم نتیجه و نمود بیرونی اون افکار هستند و اینکه حالا در دو ساحت کلی ظاهری و باطنی فرهنگ رو تعریف میکنن. به عنوان مثال برای لایه باطنی باورها و خصلت‌های اخلاقی رو مطرح میکنن و لایه ظاهری رو همون خط و زبان و لباس و معماری که حالا برای هر کدومش باز نمونه هایی رو بیان میکنن مطرح میشه که به جهت اهمیت فرهنگ تو این حوزه بیشتر از حوزه های دیگه صحبت داشتن و دستورالعمل ها و راهکارهایی رو ارائه دادن که بعضی از اونها در حوزه فرهنگ بهش توجه شده توسط نخبگان و حلقه های میانی که واسطه بین لایه حاکمیتی جامعه و عوام جامعه هستن بهش توجه شده، اما میشه گفت اکثر فرمایشات ایشون در این حوزه متاسفانه جدی گرفته نشده و همونطور که میبینیم فرهنگ نشأت گرفته از غرب تونسته تا یه حدی جلو بیاد و فعالیت‌هایی رو داشته باشه و کارهایی رو انجام بده که الان نمودش رو در سطح جامعه ما به عنوان یک رفتارهایی که در حقیقت از مردم سر میزنه میبینیم. اما خب نمیشم تو این حوزه خیلی ناامیدانه به این قضیه بله، نگاه کرد. بله. همونطور که رهبر انقلاب در حقیقت امیدوار هستند به این شرایط و اینکه مقایسه‌ای که از بعد از انقلاب اسلامی به عنوان نقطه عطفی که در تاریخ ما و تاریخ جهان در حقیقت میشه بهش اشاره کرد، این تفاوت بین بعد از انقلاب، اوضاع فرهنگی ما بعد از انقلاب و پیش از انقلاب، در حقیقت ما رو میبره به این سمت که امیدوار باشیم به آینده‌ای که در پیش داریم. و در بیانیه گام دوم هم ایشون مفصلاً به این امر اشاره میکنن و در جای جای بیانیه میبینیم که اشاراتی به اوضاع فرهنگ و اینکه تو هر حوزه‌ای فرهنگ چه نقشی میتونه داشته باشه و برای بهبود اوضاع چه کارهایی میشه انجام داد ارائه میدن.
بی نهایت سپاسگزارم. خب جناب اسلامی بزرگوار، من در کنار اینکه وام میگیرم از فصلی از فرمایش سرکار خانم نوروزی، به این نکته هم این اشارت رو دارم که در کاوش در حوزه فرمایشات مقام معظم رهبری این نکته بارها عنوان شده که اگر فرهنگ در هر جامعه ای در نقطه ایدئال خودش قرار گرفته باشه، به عنوان یکی از اصلی ترین موتورهای پیشران حرکت اون جامعه به سمت تعالی میتونه کار میتواند بسیار بسیار کارگشا باشد. این رو از این باب عرض کردم که اگر نگاه خودمون رو از کشورمون فراتر ببریم، آنگونه که مقام معظم رهبری هم بهش اشاره داشتن، ایشون به هر فرهنگی اشاره کردن با تمرکز بر نظام جمهوری اسلامی ایران، کشور عزیزمون ایران. خب نظام حاکم ما نظامی است اسلامی، پس فرهنگ پذیرشی ما هم فرهنگی است اسلامی. اما در فرمایش سرکار خانم نوروزی و آنجوری که در جامعه جریان داره، حالا از طریق رسانه‌ها، حجمه یا شبیخون فرهنگی، تسلط جامعه ترجمه نسبت به جایگاه پژوهش و تألیف‌های درونی، به حال ما شاهد ورود فرهنگی هستیم که در بعضی از موارد حداقل خوانش نداره به آن چیزی که در فرهنگ اسلامی ما ساطع هست، جاری هست. ما به اون احترام میگذاریم و بسیاری از اندیشه های اون رشد کردیم، پرورش پیدا کردیم و بزرگ شدیم. در این دوگانگی بویژه نسل جوان حیران هستند که بالاخره باید پیرو و طرفدار آن چیزی باشند که باز طبق فرمایش خانم نوروزی در بیانات مقام معظم رهبری، در منویات ایشون، در بیانیه گام دوم، در فصل به فصل، گاه به گاه، نقطه به نقطه اشاره شده، یا آن چیزی که در سطح جریان جامعه، عموم جامعه، کف جامعه ما جاری است. با این دوگانه و با این نگاه متناقض چگونه میتوانیم به نقش و جایگاه تبیین اندیشه های مقام معظم رهبری با محوریت فرهنگ طبق فرمایش خانم نوروزی امیدوار باشیم؟
بله، بسیار عالی. خدمت شما عرض بکنم که ما برای درک عمیق‌تر جایگاه فرهنگ از منظر مقام معظم رهبری حفظه الله، باید یک نگاهی داشته باشیم به پیشینه این موضوع در اندیشه حضرت امام راحل بنیانگذار انقلاب اسلامی.
بله.
در واقع مسیر رشد و تعالی جامعه ریلگذاری که به وسیله حضرت امام راحل انجام شد، امتداد و تکاملش به دست مقام معظم رهبری هستش. پس اگر اجازه بدید من یک برگشت به بیانات حضرت امام خمینی داشته باشم، بعد اگر اجازه بدید جواب سوال شما رو بدم.
همه فهمید، در خدمتم. خواهش می‌کنم.
خواهش می‌کنم. حضرت امام در میان همه نهادهای اجتماعی و ابعاد گوناگون زندگی انسان‌ها، حالا اقتصاد و سیاست و مباحث دیگه، برای فرهنگ از همه مسائل ارزش بیشتری قائل میشه. میفرماید که آن چیزی که ملت‌ها را میسازد فرهنگ است. البته فرهنگ صحیح است. اگر من آدرس مطالب حضرت امام و حضرت آقا رو عرض نمی‌کنم، شنوندگان عزیز بر من ببخشن، چون وقت برنامه رو نمی‌خوام بگیرم.
بزرگوارید، منت می‌ذارید.
خواهش می‌کنم. پس جهت‌گیری فرهنگ یک ملت که می‌تونه جنبه‌های مختلف جامعه رو در مسیر مثبت، پیشرفت یا منفی و یا عقب رفت قرار بده. دوباره به تعبیر حضرت امام راحل، فرهنگ مبدأ همه بدبختی ها و خوشبختی هاست. خب این نقش اساسی و بارزی که برای فرهنگ ما در خوشبختی ها و بدبختی ملت ها میگیم مؤثر و کارسازه، نشان از ضرورت و اهمیت این موضوع هستش. خب ما موقعی که برمیگردیم به بیانات حضرت آقا در جلسه‌ای که با وزیر علوم و رؤسای دانشگاه در سال 1383 داشتن، می‌فرمایند اینها تفکرات، ایمان و آرمان‌ها، یعنی فرهنگ، که یک ملت را یا شجاع و غیور و جسور و مستقل می‌کند یا سرفکنده و ذلیل و فرودست و خاک‌نشین و فقیر.
بله.
خب ما از همین بیانات موقعی که وام میگیریم میبینیم که ایشون تو بیاناتشون نقش اساسی رو برای پیشرفت کشور و پیشران حقیقی جامعه رو فرهنگ بیان میکنن. خب ما ابزارهای مختلفی برای این موضوع داریم که بتونیم در واقع این پیشران رو به کار بگیریم، مخصوصا با وضعیتی که جامعه الان داره. نگاه ما به فرهنگ جهادی، به فرهنگ نهادینه شده در روحیه رزمندگان در طول دوران دفاع مقدس خیلی کمک خواهد کرد که از این بزنگاه تاریخی و از این پیچ تاریخی عبور کنیم.
بله.
مسئولین، دستندرکاران، سازمان هایی که متولی مباحث فرهنگی هستند، با عمق بخشی به ایمان مردم، هدایت قلبیشون و پرداختن به جلوه های فرهنگ دفاع مقدس و جهت‌دهی اسلامی و انقلابی به کارهای فرهنگی، میتونن روحیه ایثار و فداکاری رو در تک تک آحاد مردم، مسئولین ایجاد بکنن که ما شاهد پیشرفت کشور باشیم.
بسیار عالی. پس هر نکته و به قول معروف نگاهی از زاویه دیدی که شما مطرح کردید میتواند در حقیقت تبیین پذیر در مفهومی باشه که ما در این برنامه داریم اون رو به خدمت دوستان عزیز شنونده مطرح میکنیم. به همین سبب من این تمنا رو دارم که در همراهی با سرکار خانم نوروزی تمرکزمون رو در حوزه تبیین اندیشه های راهبردی مقام معظم رهبری با محوریت فرهنگ در بیانیه گام دوم داشته باشیم و با شما، چون نقبی زدی جناب اسلامی و سرآغاز این رخداد رو در حرکت بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه دیدی در بازه زمانی 14 نخست تا به این نقطه که رسیدیم مورد رصد قرار بدیم. خانم نوروزی، با این روکر و با این نگاه بریم سراغ بیانیه گام دوم انقلاب که در فصل نخست فرمایشتون کوچک به اون مسئله اشاره کردین که در فصل اون و بند اون تأکید بر نگاه فرهنگی استوار شده. خب خاصه میدانیم که این بیانیه مهمترین مخاطبان هدفش جوانانی هستند، جوانان امروز کشورمون که فردا قرار است که طلایه‌دار و آینده ساز میهن اسلامی باشن. در خدمت.
سلامت باشید. با توجه به اینکه هدف دین اسلام و هدف انقلاب اسلامی انسان سازی هست و بعد جامعه پردازی و دولت سازی میرسه، تو بحث انسان سازی و اینکه همه چیز قرار هستش که به این سمت پیش بره که انسان ها تربیت بشن.
بله.
و فضا به طوری فراهم بشه که انسان ها رشد کنن و به اون کمال قایی که براشون در حقیقت ترسیم شده و با اون هدف اصلا خلقتشون صورت گرفته برسن. برای رسیدن به اون در حقیقت یک سازوکارهایی نیاز هست.
درسته.
و یک در حقیقت ریلگذاری نیاز هستش که در بیانیه گام دوم رهبر انقلاب به بحث ایجاد در حقیقت ایجاد و تقویت روحیه توجه به معنویات و ایجاد روحیه انقلابی اشاره میکنه.
درست.
اگر ما با این روحیه و با این رویکرد بخوایم به سمت کلن اصلاح جامعه و به سمت پیشرفت بخوایم پیش بریم، ابتدا باید کلن نظریه اسلام رو برای پیشرفت انسانها اول بررسی بکنیم، بعد شناخت خوبی رو از فعالیت‌هایی که غرب و فرهنگ غربی در حقیقت داره و اون نقشه‌هایی که در حقیقت برای جامعه اسلامی کشیدن از این جهت که بخوان جامعه اسلامی رو محدود بکنن و بر اون سیطره پیدا
بله،
بکنن.
بله.
حالا با ابزارهایی که دارن مثل ابزار ترویج فساد توی جوامعی که مورد نظرشون هست، خب اینجا اهمیت فرهنگ صد چندان خودش رو نشون میده و از این جهت هستش که حضرت آقا اشاره میکنن به این که نقطه آغاز انقلاب در انسان انقلاب فرهنگیه، یعنی انسان ها از درون خودشون اول متحول میشن، اون به سطح درونیشون اتفاق میفته و بعد این رو در رفتارشون و در کنش های اجتماعیشون به معرض ظهور میرسونن. اگر بخوایم یک در حقیقت مروری داشته باشیم به این اتفاقاتی که این انقلاب‌های درونی اتفاق افتاده و مردم رو در حقیقت به سمت اتحاد و انسجام اجتماعی سوق داده اشاره بکنیم، یکیش تشییع سردار بزرگمون و شهید عزیزمون حاج قاسم سلیمانی هست.
بله.
و بعد از اون هم حالا در جریان این مبارزه با این ویروس منحوس کرونا که جریان مواسات اتفاق افتاد در جامعه و این همدلیه و این روح حاکم بر جامعه به شدت خودش رو نشون داد و در حقیقت نشون داد که میشه امیدوار بود به این که اگر دولت ما و دولت به معنای اعمش نه فقط قوه مجریه،
بله،
کلن نهادهای حاکمیتی زمینه و فضا رو برای فعالیت گروه‌های فرهنگی و در حقیقت علاوه بر تثبیت و تقویت برای راهبرد اهداف و آرمان‌های انقلاب استفاده بکنن، در حقیقت زمینه فراهمه و مردم این آمادگی رو دارن به جهت اینکه با معنویات بسیار معنوس هستن و با ارزش‌های اسلامی کاملا آشنا هستن و همین اتفاقاتی که حالا در عزاداری‌های محرم اتفاق افتاد و دیدیم که هیئت‌های عزاداری چطوری با رعایت پروتکل‌های بهداشتی تونستن در حقیقت این شعائر اسلامی رو حفظ بکنن.
درسته.
اینها به هر حال نکته ها و نقاط قوتی هستن که باید مورد توجه قرار بگیرن و دولت ها اگر دولت عرض کردم به معنای عامش که منظور رهبری هم هست، اگر این زمینه رو فراهم بکنن مردم این در حقیقت پتانسیل درونی رو دارن برای اینکه به این سمت پیش برن که فعالیت های جهادی و تشکیلاتی منظمی رو داشته باشن به جهت اینکه حالا اون جامعه ما هم با اون قوت خودش برسه و بتونه در برابر فرهنگ های بیگانه بتونه مقاومت داشته باشه.
بسیار هم ممنون، بی‌نهایت سپاسگزارم از شما سرکار خانم نوروزی. خب جناب اسلامی بزرگوار، چون از ابتدای برنامه بودید، من یک بار دیگه عرض می‌کنم که ما شب گذشتم با همین محور در خدمت یکی از نمایندگان محترم کمیسیون فرهنگی مجلس و البته یکی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی بودیم. با توجه به اینکه از شما این تمنا رو داشتم متمرکز شیم بر 14 نخست پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، به این مسئله اشاره کردم که به حوزه نقشه فرادستی، نقشه پیشادستی یا آن چیزی که به عنوان نقشه مهندسی فرهنگی کشور بوده بارها اشاره شده، اما حداقل در فرمایش دو عزیز بزرگواری که شب پیش در خدمتشون بودیم این نقشه مهندسی فرهنگی بیشتر جنبه تزیینی داشته و در حوزه اجرایی و عملیاتی همواره با انگلت‌ها یا مشکلاتی مواجه شده. از زاویه دید شما دلیل این مسئله چه بوده؟ چون بخش اعظمی از این نقشه مهندسی فرهنگی در تبیین مبانی فرهنگی در اندیشه‌های مقام معظم رهبری خلاصه شده و از اون نشأت گرفته و وام گرفته شده.
باید ما یکی از مشکلات فرهنگی جامعه یا مشکلات کلان فرهنگی جامعه رو در مدیریت فرهنگی کشور جستجو بکنیم.
بله.
به نظر میرسه ما فراز و فرودهای زیادی تو مباحث فرهنگی داشتیم با استقرار دولت‌های مختلف، جریان‌های مختلف، بالاخره فراز و فرودهای زیادی داشتیم. معنویات مقام معظم رهبری خب در بعضی مواقع توجه بهشون نشده. ایشون برای کار آماده‌سازی مدیریت فرهنگی کشور که مبحث فرهنگ کشور و در نهایت بحث هویت ملی، استقلال، عزت و پیشرفت رو تضمین می‌کنه، پرهیز از صرف هزینه‌های کلان در موارد غیر ضروری در مراکز فرهنگی رو میگه. فکر کنم تو یکی از این سخنرانی‌های اخیرش حضرت آقا به بحث هوشمند کردن فعالیت‌های فرهنگی اشاره می‌کنه. تو بحث هوشمندی فرهنگی می‌فرمایند که اصلا کمیت فعالیت‌های فرهنگی خیلی مهم نیست، مهم اون کیفیت و اثرگذاری
بله، هست. بله.
بعضی موقع ما شاهد هستیم که بعضی از دستگاه‌های فرهنگی در گذشته به مناقشات جناحی و حزبی وارد شدن. حتی به سال 81 خطاب به مسئولین فرهنگی این نکته رو گوش زد می‌کنه و از اونا می‌خواد که به سمت تربیت نیروی انسانی کارآمد در دستگاه فرهنگی بپردازن. خب یکی از لازمه‌های تربیت نیروی انسانی کارآمد در دستگاه فرهنگی همونطور که تو بیانات مقام معظم رهبری هم وجود داره عیناً کلماتی هستش که از بیانات ایشون استخراج کردن، گرامی داشتن و حمایت از عناصر مؤمن و خودی در دستگاه ها. خب جریان نفوذ الان مهمترین محل ورودش رخنش و اون کمینی که ایجاد کرده بحث‌های فرهنگی هستش. مطمئناً تو مباحث نظامی و سایر مباحث موفق نخواهد شد. خب تجربیاتی هم که الان آمریکا توی افغانستان داشت، توی عراق داشت، توی حمایت از کشورهای به قول معروف دست نشانده داشت، نشون داد که هیچ کدوم از این ابزارها به پیروزی نخواهد رسید و مطمئناً احتمالش در ایران هم نزدیک به صفره. پس اعتقاد به نظام، اعتقاد به تربیت نیروی انسانی کارآمد در دستگاه فرهنگی کمک خواهد کرد که این اتفاق بیفته. در واقع تکیه به عناصر خودی در سازمان‌ها، مؤسسات، بنگاه فرهنگی و منزوی نکردن اونها، اجازه دادن به جوانان مؤمن انقلابی که الان بحث آتش به اختیار فرهنگی رو دارن انجام میدن، این زمینه رو مساعد تر خواهد کرد. البته مسئولین هم خودشون در انجام کارهای بزرگ فرهنگی نباید هراس داشته باشن و ارتباط بین مسئولین و مردم در کارهای فرهنگی و اتکا به پشتیبانی اونها کمک خواهد کرد تا بحث فرهنگی کشور با شتاب بیشتری به تبدیل به پیشران توسعه جامعه ما بشه.
بی نهایت سپاسگزارم از شما جناب مهدی اسلامی، از پژوهشگران خبره در حوزه فرهنگ از پژوهشگاه امام صادق علیه السلام که با برنامه خودتون تا این لحظه گفتگوی فرهنگی همراه بودید. آرزوی توفیق و سلامتی دارم برای شما. ممنونم قربان.
زنده باشید. من هم از شما
مانا باشید
و کارشناس محترم برنامه تشکر میکنم. خدا نگهدار
شما باشی. خب دوستان عزیز، بعد از این همراهی و همکلامی در فصل نخست، اجازه میخوام که رفت و برگشتی داشته باشیم و درنگی رسانه‌ای در بازگشت گفتگوی فرهنگی ادامه خواهد داشت.
مسائل فرهنگی روز جامعه را از رادیو گفتگو بشنوید.
بی نهایت سپاسگزارم از شما دوستان عزیز که تا این لحظه همراه و همدل بودید با گفتگوی فرهنگی از آنتن شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها. در این برنامه جایگاه فرهنگ در اندیشه مقام معظم رهبری و رویکرد تحولی دولت 13 رو به بحث گذاشتیم. مطابق شب گذشته به دلیل اهمیت موضوع در برنامه امشب با افتخار در استودیو میزبانی میکنیم از سرکار خانم فاطمه نوروزی، پژوهشگر اندیشه های رهبری، در فصل نخست با جناب آقای مهدی اسلامی، پژوهشگر فرهنگ از پژوهشگاه امام صادق علیه السلام همراه بودیم از طریق خطوط ارتباطی و همینک از طریق خطوط ارتباطی مهمان عالی مقام دیگری داریم، جناب دکتر امیر سیاهپوش از اعضای هیئت علمی دانشگاه معارف اسلامی و سردبیر فصلنامه علوم انسانی. جناب دکتر سیاهپوش سلام، وقت شما بخیر، خوش آمدید به گفتگوی فرهنگی.
سلام علیکم و رحمت الله، درود بر شما، وقت شما بخیر. من عرض ادب و خداوقت دارم خدمت شما و همکاران محترمتون و همه کسانی که دارن برنامه خوب شما رو میشنوند.
سپاس از مهر شما. ما در استودیو در خدمت خانم نوروزی هم هستیم. با اجازه من یک بار دیگه بحث رو با ایشون آغاز میکنم، در ادامه با شما نیز همراه خواهیم بود و به شکلی مشترک بحث رو پیش خواهیم برد. خب بعد از گذار و گذر از فصل نخست برنامه سرکار خانم نوروزی که نخست با جایگاه اندیشه های فرهنگی مقام معظم رهبری از زاویه دید شما آشنا شدیم و بعد نگاه و نقد و نظری هم بر بیانیه گام دوم انقلاب داشتیم، یکی دیگر از نکاتی که در فرمایش مهمان پیشین برنامه جناب اسلامی هم بهش اشاره شد، مفهوم یا جایگاه فعالیت و حمایت از فعالیت‌های فرهنگی در بدنه دولت هست. به هر حال فصلی از تیتر برنامه امشب ما هم به رویکرد تحول خواهی و تحول سازی دولت 13 داره برمیگرده. از زاویه دید شما تا چه حد فرمایشات و منویات و رویکردهای فرهنگی مقام معظم رهبری میتواند در فعالیت تحول بخش، چه در حوزه اجرا چه در حوزه مدیریت، برای دولت مردان دولت 13 مؤثر باشه. این رو از این باب عرض میکنم که حتی در جلسه ای که جناب دکتر ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری محترم دولت 13 به همراه اعضای کابینه خدمت مقام معظم رهبری که رسیده بودن، ایشون در تمامی امور اجرایی تاکید بر اولا بودن مسئله فرهنگی داشتن. در خدمتتون.
بله، به جهت اهمیتی که فرهنگ داره و همیشه در حقیقت محور فرمایشات ایشون و محور توصیه های ایشون به مسئولین جمهوری اسلامی مسئله فرهنگ بوده. خب به هر حال فرهنگ